الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه رفتگان از این مجالس منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که اقامه نماز می نمودند در این مکان سالهای گذشته و به رحمت حق پیوستند تقدیم به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. مسئله ای رو یکی از عزیزان مطرح کردن نسبت به برادران عزیزی که شغل اونها راننده است. راننده ها در صورتی که راننده های دائم السفر باشن مثل عزیزانی که روی اتوبوس ها و ماشین های سنگین بین شهرها تردد دارن و اینا معمولا هم در یک جا 10 روز نمیمونن، اینها رو میگن دائم السفر و اینا در ماه رمضان باید همیشه روزه باشن. مسافر از شیراز سوار میکنه به قصد تهران، تهران مشهد، مشهد دوباره دور میزند، دائما هم در سفرن. حالا اگر تو شهر خودش هم میاد شاید برای 2 روز، 3 روز، 1 روز دیدن خانواده دوباره حرکت میکنه. اینها در طول سال نمازاشون تمامه، روزه رو هم باید برن. نظر همه مراجع هم اجماعا اینه که اینها دائم السفرن. اما اون راننده هایی که راننده های اداره هستن، راننده اداره است ولی دائم السفر نیست، گاهی اوقات مأموریت به او میخوره، میگن آقا شما این هفته برو فلان شهرستان، و یه وقت هم امکان داره 10 روز، 15 روز، 1 ماه هم این راننده تو سطح شهر رانندگی میکنه، بیرون از شهر مأموریتی بهش نمیدن. این نوع راننده هایی که تصادفاً یا موردی مأموریت بیرون از شهر بهشون داده میشه در ماه رمضان روزه نمیتونن برن مگر این که تا قبل از ظهر برگردن به وطن خودشون، یا اگر بعد از قبل از ظهر برگردن، اگر به بعد از ظهر کشونده شد اون روز روزه نیستن. حالا امکان داره این راننده اداره 1 هفته تو ماه رمضان پشت سر هم مأموریت بهش بخوره، بعد 1 ماه هم مأموریت به او نخورد. مبنایی رو که آیون ذکر میکنن این است که 10 روز ثابت یک جا نباشه. این رو به حضرت آیت الله بهجت و مراجع دیگر، البته امام فقط راننده های دائم و سفر رو میگن روز باد درن. بعضی از مراجع میفرمان نه، اگر اینها ده روز ثابت، مرحوم آیت الله عظما عراقی هم نظرشون همین بود، آیت الله بهجت مثل حضرت آیت الله عظما مکارم، اینا میگن اگر به طور تثبیت ده روز یه جا نمونن اشکالی نداره. این آقا میگه من نه ده روز ثابت تو شهر خودم هم، نه ده روز ثابت تو محل مأموریتم، دو روز میرم برمیگردم، سه روز اینجا هستم، دوباره مأموریت به من میدن. اینها هم ملحق به کثیر السفرن، کثیر السفر هم نمازش تمام، روزه رو هم باید برود. حالا غیر از اینها کارمندان دولتی که مأموریت به طور مرتب تو هفته به اینها میخوره، هفته ای سه روز اینا میرن برای سرکشی، دانشجویان محترم، اینها رو هم مثل حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم میفرمان اگر سه روز یا بیشتر در هفته کسی چنین وضعیت سفری داشت که سه روز در هفته رو مسافرت باشه، نماز تمام، روزه رو هم باید برود. حتی بین را رو ما عرض کردیم که مراعایت بکنید عزیزانی که مسافرت میرن، به شرطی که قبل از ظهر به مقصدی برسن که میخوان ده روز بمانن یا دانشجو سه روز بماند، نیت روزشون رو در اونجا تجدید و دوباره تمدید کنن. سوالی کردن که بعضی ها مأموریت پنج روزه شش روزه میرن در یه شهرستان، خب نیت ده روز نمیتونن بکنن، نمازشون شکسته است. حالا روز ششم بهشون ابلاغ میشه که شما چهار روز دیگه هم باید بمونید، اون چهار روز دیگه هم شکسته است. من بالاتر از اینو بگم، تمام فقها ها میفرمان اگر کسی رفت مسافرت ولی نمیدونه چند روز میخواد بمونه، یه کاری داره که اگر کارش انجام شد برمیگرده. روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، بیست و پنجم، سیوم، همینطور بلا تکلیف تمام این مدت نمازا شکسته است، روزم نمیتونه بده چون قصد نکرده، میگه من اگر امروز کارم حل بشه این امروز برمیگردم. اما اگر رسید به روز سی و یکم دیگه میگن نمازاشو باید تمام بخونه ولو اینکه فرداش بخواد برگرده. این مال کسانی است که نمیتونن قصد کنن، یعنی کار او یه جوری است که میگه من امروز اگر کارم صورت گرفت و انجام شد همین امروز میخوام برگردم. لذا اگر کسی قصد نه روز ماندن در یه شهری رو داشت، قصد ده روز نیست، نماز شکسته است، روزم نمیتونه بره. روز هشتم بهش گفتن که آقا شما پنج روز دیگه هم باید بمونی، خب این میشه چهارده روز، ولی چون اون نه روز رو قصد نکرده بود، این پنج روز باقی مانده هم نماز شکسته است، روزم نمیتونه بره. انشاءالله خدا از همه قبول کنه. صلواتی ختم نمایید. در ادامه آیات مبارکه سوره شریفه واقعه، برجسته‌ترین گروه در روز جزا و قیامت سابقون بودن. تعریفی هم برای سابقون ذکر شد و عرض کردیم که بهترین نعمتی که خداوند به بهترین بنده‌هاش در روز قیامت به عنوان پاداش عنایت می‌کند تقرب، نزدیک شدن. در همین دنیا هم همینه، در همین دنیا هایون دیدید توی مجلسی یه وقتی میخوان به کسی احترام کنن، طرف بلند میشه یا بغل دست خود من بشه یا کنار دست خودم بشه، این نهایت احترامه که کسی رو انسان از نظر مقامی، حالا خدا که تقرب مکانی نداره ولی ما انسان ها همین رو احترام میدونیم که میزبان ما رو طرف خودش به طلبت نزدیک به خودش بداند. این عالی ترین نعمت تقرب مقامی، بعدم باغهای ولایت، جنات نعیم، بهشتهای مملو از نعمتهای مادی و معنوی. حالا یه مزایی هم به شما بکنیم، روز ماه رمضان یه خورده تغییر حالی بدید بد نیست. مرحومای طبسی می نویسد یه آقایی بود منبر می رفت، این همیشه رو منبر آیات بهشت و نعمتها و وعدهای الهی رو می گفت. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم، وعده بشارت خیره، وعید وعده به شره. یه وقتی یه کسی از پای منبر گفت آقا خب از آیات عذاب و دوزخ و جهنم هم بگید تا یه خورده به خودمون بیای، همه شما میگی هورالعین اینجوریه، بهشت اینجوریه، میوهاش اونطوره، سایهاش اینطوره. گفت جهنم رو همه تون میرید میبینید. تعریف کردنی نیست. بهشتی که نمیبینید بذارید بگم براتون تو بفهمید چه خبره. حالا انشاءالله به برکت اسلام و اهل البیت و دین همه تون بهشتی هستید. ما اینو جلو جلو داریم بهتون میگیم که انشاءالله تو بهشت وقتی همدیگر رو دیدیم بگیم آقا یادتون میاد مسجد رسول ماه مبارک رمضان روز هفتم ماه مبارک گفتی، حالا داریم میبینیم. انشاءالله برای اجابت این دعام یه صلوات ختم کنیم. قدر بدانید این عشق به اهل البیت رو که خدا یکی از بهترین پاداشات و روز قیامت همین میده. من باز مقدمه ورود رو بستم یه جریانی رو نقل کنم. شخصی آمد خدمت امام صادق. ما گاهی اوقات خودمون رو دست کم میگیریم و اما به نعمت ربک فحدث، نعمتهای خدا رو یاد کنید. جوانان مجلس، عزیزان، این عشقی که به دین و اهل البیت تو سرشت شماست معلول عمل کرده پاک پدر و مادر شماست. اونهایی که پدر و مادراتون زنده هستند بر دستان اونها بوسه بزنید. ماه رمضان است، ادب و احترام کنید. اوامر اونها رو بر چشم بنهید. اونهایی هم که پدر و مادراشون رحمت خدا رفتن، ماه رمضان یادی کنید از اونها. آقا امام سجاد تو دعای ابو حمزه سمالی عرض می کند خدا یا پدر و مادر ما را، بعد از دعایی که برای حج حضرت می کند ورهم هما کما ربیانی صغیرا اجزه ما بالاحسان احسانا و به سیعات غفرانا، خدا یا پدر و مادر ما را به اینجا رسندن. امروز اگر آمدیم تو مجلس قرآن شرکت کردیم، آثار تربیت اونهاست، لقمه پاک اونهاست، زحمت اونهاست. خدایا پاداش خوبیشون رو به خوبی بده، خطاهای اونها رو هم با رحمت خودت ببخش و درگذر. شخصی آمد خدمت امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله ما وضعمون بده، وضع مالیشو میگفت. حضرت فرمودن تو وضعت خیلی خوبه. گفت یا ابن رسول الله من خبر از حال خودم دارم، وضعم بده، مشکل اقتصادی دارم، دستم تهیست. امام فرمودن من میگم وضعت خوبه. مرتبه سوم گفت یا ابن رسول الله، آقا امام صادق، من میدونم که چیزی ندارم، کجا وضع من خوبه؟ امام فرمودن من یه سوال ازت میپرسم، تو چقدر حاضری بگیری و از ما اهل البیت دست برداری؟ آیون اینو امروز برید تو خلوت خونتون و تو خلوت خودتون رو محاسبه کنید. چقدر حاضرید بگیرید امام زمانتون رو فاکتور بگیرید؟ چقدر حاضرید خواهران محترم بگیرید دست از تولای فاطمه زهرا بردارید؟ میبینم بعضیاتون عشق از چشماتون داره جاری میشه. میدونید یعنی چه؟ این عشقها پیام داره، یعنی آقا چی داری میگی؟ ما دنیامونم بدیم دست از امام زمان و اهل البیت بر نمیداریم. همین حرف اون فرد به امام صادق زد، گفت یا ابن رسول الله به خدا سوگند دنیا را به من بدهند با محبت شما عوض نمی کنم. امام فرمودن نگی من چیزی ندارم، تو یک سرمایه ای داری که با دنیا عوض نمی کن. اینو آیون شکر کن، شکر نعمت ولایت، ولایت محوری، عشق به اهل البیت، عشق به پیامبر. یه سرمایه شما دارید که در اداد برجسته ترین میلیاردرهای عالمید. میگید حاضرید همه چیزمو بدم امام زمانمو ندم، امیر المؤمنین رو ندم. خب همین عشق رو خدا روز قیامت در همنشینی با اهل البیت پاداش میده. یا عاشق اهل البیت بودی، حالا همنشین باش، حالا در محضر پیغمبر بنشین، در محضر امام زمان باش، در جنات نعیم. حالا یه سری شش نعمت مادی سوری رو هم خدا نام میبرد. ضمن این که من این رو هم باز اضافه کنم، حضار محترم، اسلام قبل از این که برای آخرت شما برنامه داشته باشه، اول برای دنیا برنامه داره. آقای عبدالرحمن نوفل وقتی قرآن رو در سال 58 به کامپیوتر عرضه کرد، یه سری شگفتی هایی رو از قرآن تو اعداد و ارقام بیرون آورد. یکیش این بود، میگه در کل قرآن خدا 115 مرتبه از دنیا یاد نموده و 115 مرتبه از آخرت، یعنی به همون اندازه که خدا عنایت به آخرت داره عنایت به دنیا داره. پس اسلام اول دین دنیاست بعدن دین آخرت. اسلام آمده تا جوانان ما جوانی کنند، اما چگونه جوانی کنیم؟ مردم ما زندگی کنند. کدام زندگی؟ رفاه و آسایش جز برنامه های اسلامه. اگه همه دست به دست هم بدن، اگه همه به این آیه عمل کنند، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اگه خودتون خواستید خدا هم کمکتون میکنه، جامعتون رو میکنه جامعه ایدئال، جامعه نمونه و مدینه فاضله. پس اینی که بعضیا فکر میکنن اگه خوب باشن فقط برای آخرته، نه خیر، اول برای دنیاست. اول میذارن تو صفحه زندگی دنیاییتون، بعدن هم آخرت خدا این معامله رو به شما میکنه. لذا در قنوت نمازهامون این دعای قرآنی که پروردگار ما به همه ما آموخته قرائت میکنیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدایا اول دنیای خوب به ما بده بعدن آخرت خوب. این طور نیست که اگه کسی مسجد آمد زندگی رو با قید بزنه، این طور نیست که اگر کسی نماز شب خوند باید تجارت رو بذاره کنار، اگر کسی زیارت و عاشورا خوند فعالیت اقتصادی و اجتماعی نباید داشته باشه. من چند روز قبل یکی از مهندس‌های متدین خوب شهر آمد گلایه میکرد پیش من، و حاج آقا خیلی نگرانم، خیلی ناراحتم، دو تا رفیق داشتم شهید شدن، میگم زرنگ اونها بودن که رفتند و شهید شدند و من ماندم. بعد گلایه هایی رو میکرد که حالا من پشت بلنگو نگم، فلان اداره رفتم چنین برخورد شد با من، فلان جا رفتم از من رشوه میخواستن، فلان جا میرم طرف میگه اینقدر پول بده، خودم رنج میبرم، میگم بابا کمک میخوای کمکت میکنم، رشوه نگیر، مال حرام تو سفره زن و بچت نذار. گفت خیلی رنج میبرم. داشت تأسف میخورد، گفتم آقای مهندس ناراحت نباش، تو اگر شیعه باشی و مسلمان واقعی، نه خدا ثواب شهید رو به تو میدهد، بلکه امام زین العابدین میفرماید اگر کسی بر ولایت ما اهل البیت در دوران غیبت ثابت باشد، اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر. خیلی حدیث عظیمه، یعنی من و شما اگر سالم زندگی کنیم اونجوری که خدا میخواد، خدا ثواب هزار شهید مثل شهداء بدر رو به شما میده، نه یک شهید، نه دو شهید، هزار شهید. اونم کدوم شهدا؟ شهدایی که صدر اسلام نامشون در تومار بدریون رقم خورد. هزار تا شهید جنگ بدر رو ثوابش میدن به شمایی که ایمان تو حفظ کردی. معلوم میشه کارم زحمت داره، معلوم میشه تو این جامعه آخرالزمان زندگی کردنم به این راحتی نیست، ولی باید باشیم تو جامعه. انزوا اسلام باش مخالفه، لا رهبانیت فی الاسلام. اینی که من بگم آقا یه گوشه می نشینم ذکر و تسبیح و دعا و مناجات، این حال خودم رو میبینم. گر دست فتاده را بگیری مردی، بیایم تو بازار تجارت کنیم، تجارت سالم. کسانی هم که میخوان خطا کنن ارشادشون کنیم. تو اداره اگر هستن ارشاد کنن با زبان لین، کارگرم کارگر متدین، طلبه هستم طلبه‌ای که وظیفه شناس، اجتماع به وظیفه خودش عمل کنه. طرف آمد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله میخوام برم منزوی بشم، وضع جامعه وضع خوبی نیست. تازه زمان امام صادق نه ماهواره بود، نه اینترنت بود، نه چت کردن بود، نه این تبلیغات شبانه روز بیگانه بود، نه شبیخون فرهنگی بود. اون زمان جامعه های سربسته سالم پاک آمده به امام صادق میگه میخوام آقا کارو ول کنم برم یه گوشه ای عبادت کنم. امام صادق فرمود به خدا قسم اگه بین این مردم باشی ایمان تو حفظ کن، برا خدا حرف بزنی، خدا ثواب صدها ختم قرآن، هزاران رکعت نماز و عبادت به تو عنایت میکنه. حضور تو جامعه به عنوان یک بنده صالح خدا عبادته. لذا عزیزان قرآن میفرماید ما سابقون رو، ضمن این که اسلام برنامه دنیایی اینها رو عرض شود که اشاره هم میفرماید در عالم جزا هم تقرب و مقامات معنوی شش نعمت سوری و مادی رو خدا نام میبرد. یک علی سرر موزونه، اینها بر سریرها و تختهای بافته شده می نشینن. چه تختی و چه سریری و چه کیفیتی در بافت اونه. اولا این سریرهای وزن بافته شده در تفسیر داریم که تار و پودش از طلا و نقره است، سریرهایی که اینها بر اریکه های بهشتی می نشینن. مرحوم علامه طباطبایی مفسرین می نویسن خود نوع معماری این تخت ها حیرت انگیز، جای اینها و قرار دادن اینها در بهشت در نهایت سلیقه و طراحی و زیبایی. اینها بر این سریرها و تخت های بهشتی که تار و پودش از طلا و نقره است تکیه می زنن علی سرر موزونه، متکئین علیها متقابلین، تکیه میزنن و روبروی یک دیگرن. این خود تقابل، روبروی هم بودن، بهشتی ها اونجا همدیگر رو میبینن، صحبت میکنن، احوال میپرسن. مثلا این جلساتی که ما تو دنیا داریم اما یه کیفیتی اونجا دارد که قرآن هم میفرماد اونجا دیگه نه دروغه نه تهمته نه غیبته. گاهی اوقات ما نیم ساعت مجلسمون اگه ضبط کنن مخفیانه، میدید تو این نیم ساعت چه عرض کنم 25 دقیقش حداقل تو رگ و پوز اینو اون رفتیم، آه فلانی چه کرد، فلانی چه خورد، فلانی چه کار کرد. اصلا گاهی اوقات یه دفعه بس میشیم آقا فلان مسئول چه کار کرد. بابا سرت به گریبان خودت باشه مؤمن، زبان رو کنترل کنیم. علی علیه السلام فرمود المؤمن ملجم، مؤمن دهانش لجام داره، هرچی از دهانش در اومد نمیگه، زبانش سالمه. مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای تبریزی گفتن آقا فلانی چجور آدمیست، ایشون گریه کرد گفت من 70 سال از عمرم میگذره هنوز خودمو نشناختم، شما میگی فلانی چجور آدمیست، چجور میتونم قضاوت کنم در حق کسی که هنوز تو خودم موندم. خیلی مراقب باشیم تو جلساتمون. گاهی اوقات مجلس صله رحمون میشه مجلس معصیت، مجلس همنشینی و دید و بازدیدمون میشه مجلس گناه. صورت گناه مجالس پیدا نکند. مجلس بهشتی ها قرآن میفرماد نه غیبت توشه نه دروغ توشه نه گناه توشه، مجلس مجلس سالمه. علی سرر موزونه متکئین علیها متقابلین، اینا همینطوری که بر این سریرها تکیه زدن روبروی یک دیگرن. اینم خودش یک نعمتی است. انسان چون مدنی و طبع است، اجتماعی است، تو بهشتم خود بهشتی ها همدیگر رو میبینن، احوال یکدیگر رو میپرسن. حالا سخن اونها در چه مسائلی است؟ در بعضی از روایات داریم مباحث توحیدی، مسائل گذشته زندگی، توفیقاتی که خدا به اینها داد، الطاف و مواهب پروردگار، اینا همه مورد بحث است در اون مجالس. متکئین علیها متقابلین. ویژگی دیگر یطوف علیهم ولدان مخلدون. خدا می‌فرماد ما پسر بچه‌هایی هستند که اینها دور بهشتی‌ها طواف می‌کنند و می‌گردند، یعنی خدمتگزاران خدا در بهشت. این ولدان مخلدون کیا هستن؟ این پسر بچه ها یک تفسیر کلی این است که خدا اصلا از فرشته ها ولدانی می آفریند که خدمت کنند به بهشتی ها. به عنوان خدمتگزاران اینها. در بعضی از روایات داریم مشرکینی که فرزندان اونها در سنین طفولیت و زیر سن تکلیف از دنیا رفتن، اینها چون مکلف نبودن خدا اینا رو می آورد بهشت، منصبی که به اینها میدن منصب خدمت کردن به بهشتی هاست، ضمن این که خود این مقام هم برای اونها لذت آفرینه. یه تعبیرم داریم که خب البته این تعبیر رو بعضی از مفسرین نقد دارن روش، که میگن بچه های مؤمنین و عموم بچه های زیر سن تکلیف وقتی از دنیا میرن اینها جایگاهشون بهشته، در بهش اصلا یه کار یه مسئولیتی که خدا به اینها میده و این مسئولیت هم شیرینه برای اینها و لذت آفرینه، همین خدمت به بهشتی هاست. گاهی اوقات دیده آیین به یه پسر بچه شما یه مأموریتی میده، میگه برو مثلا یه لیوان آب بیار، با لذت هم میره، میگه بابا برو فلان کارو بکن، با شوق میره کار کنه. یه جا دیدم پدری بچه‌شو با دکتر میگه ماشین بشور، گفتم بابا ظلمه، گفت این بچه اصلا لذت میبره، منتظر این که بگم بابا بشور، خدا قسمتتون کنه همچی بچه هایی، خودش میره ماشین میشوره با اشتیاق. کاری که خدا تفویض میکند مأموران خدا با شوق انجام میدن، رضا همون ولدان مخلدون اگر از نسل بنی آدم هم باشن در بهشت، اینها با رغبت و شوق در خدمت بهشتی ها هستن. یه جمله رو من اینجا تو پرانتز عرض کنم، در بهشت نعمت ها که در اختیار شماست ارادی است. حالا انشاءالله بهشت که رفتید اونجا بهتر خواهید فهمید، اونجا هر چه در مخیله شما خطور کند در اختیارتون قرار میگیره، هر چه اراده کنید. اما یک کسی اومد گفت حاج آقا مثلا در بهشتم، حالا برای رفع خستگیتون بد نیست بگیم، گفت ماهوارم هست؟ گفتم خدا یه خورده سطح فکر تو رو ببره بالا، یه خوردم به ما حوصله بده که یه حرفا رو بشنم. گفتم برادر عزیز ماهواره چیه؟ اونجا ولایت الهی رو به تو میدن، تفویض ولایت الله میشه، یعنی همه مجریان الهی تحت فرمان تو هستن، هر چه بخواهی قرآن میفرماد در اختیارته. اما با این نکته، کسی که به بهشت رفته دیگه حرام نمیخواد، کسی که به بهشت رفته یعنی اوج کماله، دروغ نمیگه. ما تو دنیا دروغ میگیم چون ضعف داریم، چون نقص داریم، غیبت میکنیم چون میخوایم آبرومون رو حفظ کنیم. بهشت که این خبرها نیست، بهشت اینها رسیدن به اون حد کمال دیگه، کسی طالب حرام نیست، طالب معصیت نیست. خدا بهتر و خوبتر نعمتها رو تو حلال داره بهشون میده. خب این ولدان مخلدون در اختیار بهشتی ها، ولدان مخلدون. حالا ضمن این که نیرو خدا قدرت اراده رو حاکم کرده، یعنی شما هر چه اراده کنی از هر نوع قضایی، از هر نوع میوهی سری جلود آماده میکنه، اصلا خود قضا آماده میشه. در روایات داریم بهشتی ها بر اریک آب و هر شود که این تخت های بافته شده تا اراده می کند مثلا فلان میوه رو میل کنه، خود میوه میاد در استقبال او، اصلا اونجا اراده حاکمه. خب اگر اراده حاکمه، مستخدم برای چی می خواهی؟ خدمتگزار برای چی می خواهی؟ نیروی اضافی برای چی باشه؟ این ولدان مخلده اونجا چه بکنن؟ این یه نوع احترام ویژه و فوق العاده خداست به بندگانش. آیون دیدید یه وقتی جای مهمانید، سر سفره نشستی، غذا هم مقابل شماست، دستت هم میرسه، آقای میزبان بلند میشه میاد ظرف رو بلند میکنه میگه آقا بفرما، این اسم چی میذاری؟ احترام ویژه. میگه آقا هست غذا من میتونم بخورم؟ میگه خواهش میکنم، خودش برمیداره میگه تعارف میکنه، یا به فرزندش میگه بلند کن غذا رو بگیر جلوشو، ظرف میده جلو میشه، اما شما بلند میکنید دوباره تعارف میکنید، این نهایت احترامه. خداوند ولدان مخلدون رو که قرار داده، یک جهت عمده اش اکرام ویژه و احترام فوق العاده به بهشتی هاست، یک جهت دیگه هم این است که مرحوم علامه طباطبایی فرمود انسان ها تنوع طلبن. اصلا تنوع خوبه، اصلا منطق خدام تنوعه، ببین اگر تمام سال بهار بود خسته میشدی، اگر همه طول سال زمستون بود. یه شاعر عربی شعر زیبایی میگوید، میگد یطلب الانسان فی الصیف الشتاء و اذا جاء الشتاء انکره لا بزا یرزا ولا یرزا بزا قتل الانسان ما اکفره. تابستون دیگه دیدید روزای آخر تابستون که میشه مردم خسته شون میشه از گرما، ای خدا کنه زمستون بیا، خسته شدید گرما قطعی بر، تا میاد سیر بشید از تابستون خدا پاییز رو میاره، تا میاد از پاییز خسته بشید زمستان رو میاره، تا زمستان میاد براتون ملال آور بشود وارد فصل بهار میشید. این اصلا منطق پروردگاره. اگر همیشه یه عمرتون جوان بودید، جوانی لذتی نداشت، قدر جوانیتون رو تو پیری میدونید، چون خود دوران پیری تنوع نسبت به جوانی، طفولیت نسبت به نوجوانی، اصلا نظام خلقت اینجوریست. زمستان یک ویژگی خاص خود، بهار یک ویژگی خاص خود، تابستان یک ویژگی خاص خود. ولی ما در آداب و اصول زندگی خانوادگی داریم که تنوع داشته باشید. من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله العظمای مکارم بودم، یکی از علما از ایشون سوال کرد که آقا برای حضور قلب بهتر در نماز ما چکار کنیم؟ ایشون فرمودن که سعی کنید یکی از کارهایی که ایشون فرمودن، قنوت‌های نمازتون رو متنوع بخونید. یعنی حالا اگر یه دعای خوندید، نماز بعدی تو یه دعای دیگه بخون، نماز بعدی یه دعای دیگه بخون، همش رو یه دعا کردی میشه عادت، میشه پیوستگی. خود این تنوع حتی تو عبادات، حتی تو محل نمازاتون، نماز رو امروز تو منزل این قسمت خوندی، فردا جای دیگه بخونید. خود این تنوع در روحیه انسان مؤثر. یک جهت دیگر این که خدا ولدان مخلدون قرار داده تنوعه. یه وقتی آیون میلتون میکشد در بهش، خودتون از شرابن تهورا میل کنید، میل میکنید. یه وقت میلت میکشد که ولدانون مخلدون بیارن خدمته، اینم تنوعه. خدا میفرماد خدمتگزار هست، کارگزاران ما هستن، خودتم ارادت حاکم، هر جوری میلت. یه وقتی میگه آقا میوه رو برام قاش کن بیار بخورم، یه وقتی میگه خودم میخوام این کار رو بکنم، یه وقتی میگه خودم لذت میبرم، خودم میخوام اصلا این عملو انجام بدم. خب این ولدان مخلدون رسالتشون چیست؟ به اکواب و اباریق و کأس من معین. اینا کارشون اینه که ظرفهای شرابهای بهشتی، شراب فرق میکنه با خمرا. تو ادبیات فارسی ما تو میگن فلانی شراب خوره، همون میگه انگور میاد تو ذهنشون و خمر. شراب در ادبیات عرب یعنی نوشیدنی. چیزی که در اسلام حرام خمر، مسکرات، انما الخمر والمیسر. خدا میفرماید رجسون، پلیدیست. شراب که بد نیست، نوشیدنی که بد نیست، اونم نوشیدنی های شرابن تهورا و سقاهم ربهم شرابن تهورا. عرض شود که این ولدان مخلدون از ماء معین نهرهای جاری بهشت ظرفهای رو پر کردن با سه نوع ظرف. بعضی از ظرفها اکوابه، اکواب جمع کوبه، کوب او ظرفهای بزرگ بی دسته رو میگه، کاسه های خیلی بزرگ، تشت ها، قده های بزرگ. بعضی هاشون این قده ها دستشون است و پر از شرابن تهورا، که از همینجا الان مثل که میلتون کشید که انشاءالله بهش تشریف ببرید بعد از 120 سال. حالا جریانی رو من از آقای آش محمد تقی بهلول بگم که ایشون بهشتش رو دیده بود و میگفت اگر خودکشی در اسلام حرام نبود، هر آینه خودم را می کشتم تا به اون بهشت برسم. خدا کنه یه خود گوشه فرده رو بزنن بالا ببینیم اونجا چه خبره. بعضی هاست کود دستشون ظرفای بزرگ و بغل گرفتن پر از ماء معین، بعضی ها ابریق دستشونه. ابریق ظرفهاییست که هم دسته داره هم لوله داره، یعنی شرابن تهورا تو ابریق ها دستشونه. بعضی ها تو کاسه های کوچک. حالا چرا سه نوع ظرف؟ برای که مؤمن از هر کدومش میلت کشید میل کنی، اینا در اختیارت باشه. میگن حاجی، حاج خانم، میخوای از کأس بنوشی؟ این کأس. میخوای از کوب بنوشی؟ این کوب. میخوای از ابریق بنوشی؟ این ابریق. یعنی حتی تو ظرف فضیلاییش هم خدا تنوع ایجاد کرده. به اکواب و اباریق و کأس ممعین. این ظرف آب پر از شرابهای طهور بهشتی است. چه ویژگی دارد؟ شراب زهر ماری دنیا که پناه بر خدا، خدا نکنه کسی آلوده بشود. کمیر المومنین فهمون اگه یه قطره شراب یعنی می انگور توی چاه آب بریزه، ازش آب بکشد، روزی نیست که آیون خبر میرسه چند هزار بطره شراب تو فلان جای شیراز، فلان جای استان، فلان نقطه رقمهای تکان دهنده کشف شد. مشروبات الکلی. آیان امام باقر فرمود خدا برای هر گناهی یک کلیدی قرار داده. ان الله تبارک و تعالی جعل للشرور اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب. شاه کلید تمام جنایات شراب خوری است. یعنی اگر کسی عادت به شراب خوری پیدا کرد، دزد میشه، بی غیرت میشود، حرمت شکن میشود. خب حالا ناامیدم نباید بشیم اگه کسی گفت آقا من اشتباهی کردم، اشتباه کرده توبه کن، عنایات اهل البیت شامل حالش میشه، دستگیری میکنن، کمک میکنن. اون شراب دنیا ویژگیش اینه، یکی زوال عقل میاره. دیدی آدم مست تو حال مستی چه دیگه حالش نیست، چک بذار جلوش بگو امضا کن، سفید امضا، امضا میکنه. یه وقت این آدم مست شروع میکنه گریه کردن، یه وقت گاه گاه میخنده، مثل قرصای روانگردانی هست که گاهی اوقات هر چه وقت که افراد میخوان واقعا روانشون هم میگرده، روان گرد میشه. حالا شراب هم اینطوره، شراب رو طرف میخوره در اینی که شروع میکنه قاه قاه خندیدن یا گریه کردن، حاضره تو حال بدمستی همه کاری بکنه. لذا اسلام میفرماد آدم شراب خور نه عقدش درسته، تو حال مستی اگه عقد کرد باطل، چیزی فروخت باطل، چیزی خرید باطل، حرفی زد رو حرفش اعتنا نکنید، چون زوال عقل داره. شراب دنیایی هم زوال عقل میاره، هم سرگیجه و سردرد. اما شرابن طهورای بهشت خدا دو تا ویژگی براش نام میبرد، لا یصدعون عنها ولا ینزفون. نه دوچار سردرد میشن، نه آثار و عارضه شراب این آرو میگیره، ولا ینزفون. ینزفون از واژه نزفه، نزف در ادبیات عرب به کشیدن یک دفعه آب چاه میگن نزف. لذا در فقه داریم که در احکام قدیم فقها که یه آب چاه رو میخواستن طاهر کنن میگفتن یه دفعه باید آب چاه رو بکشید. مرحوم علامه حلی در شرایع، حالا این احکام امروز موضوعیت نداره، نزف دفعتن یه دفعه آب رو کشیدنه. به شراب خورم میگن دفعتن، یه دفعه عقلش افت میکنه. آدم شراب خور یه دفعه باش نوشیدن مسکرات تمام اون اختیار و حواس و درایت خودش رو از دست میده. یا آقای اومد به من گفت آقا ما شراب میخوریم نمازم میخونیم، پای هم در میره، گفتیم یه چیزی هم برات سر میره، از در رفتن به دره. برادر چه نمازیست که تو میخون؟ با حافظ شراب میخورده. گفتم پشت سر مرده تهمت نزن، او هم حافظ. گفت حافظ میگه که ای صوفی شرابان گرد شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. گفتم بابا این شعر حافظ سخن پیغمبره. رسول الله میفرماید من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابی اول حکمه من قلبه علا لسانه. اگه 40 روز حواست به خودت باشه، شراب وجودت، معرفتت، انسانیتت ناب میشه. 40 روز با خدا بیگانگی نکن، بعد از 40 روز ببین خدا با تو چه میکنه، ببین چه میشوی، به کجا میرسی. یه 40 روز با خدا بیاید، بقیه رو ببین خدا با شما چه میکنه. خدا میفرماید شرابای بهشتی لا یصدعون عنها ولا ینزفون، اینها نه مست میشن و نه اینکه سردرد میگیرن، ولا ینزفون. من همینجا چند روز قبل یک گوشه ای رو از یکی از این دهن شکسته های بیگانه ایراد میگیره، میگه آقا قرآن میفرماد لا، آیرم غلط میخون، میگه لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، لا تقرب الصلاه آیرم اشتباه، میگه قرآن میفرماد وقتی که مستید نماز نخونید، قرآن نمیگه شراب نخورید، نمیگه شراب نخورید، تو حال نماز نخورید، بذار وقتای دیگه بخورید، وقتی میخوای نماز بخوری حواس باشه مست نباشی. خب حالا یه طرفم داره حرف میزنه، ولی این آیه از آیات اولیه کار پیغمبر بود. اینجا یه نکته مهمی که حائز اهمیت، پیغمبر اسلامو تو 23 سال عرضه کرد. اگر بنا بود رسول الله آغاز بعثتش میگم مسلمان ها خدا یه قرآنی بر من نازل کرده، الان به همتون میگم چه خبره، خمس باید بدید، زکات باید بدید، جهاد باید بکنید، نماز باید بخونید، حجاب باید حفظ کنید، روزه باید برید، امر به معروف نهی از منکر، دزدی نکنید، غیبت نکنید، دروغ نگید، باور کنید من با جرأت با زبان روزه میگم، جز علی ابن ابی طالب و حضرت خدیجه و شاید معدود افرادی، کسی دیگه دور پیغمبر نمیمون. اصلا اخلاق تربیت هم همینه، تربیت صحیح اینه که تدریجا تربیت کنیم. من اگر دیدم کسی از دین فاصله گرفته میخوام جذبش به دین کنم، یه دفعه گیر ندم به قیافه و لباس و نماز و اخلاق و رفتار و زندگیش، میگه بابا برو اسلام برای خودت خوبه، تو با این وضعیتی که میگه پدر ما رو در آوردی، اسلام یه اول بشه بابا بیا بیا نماز بخون، بیا تو جمع خوبا بشین، حالا خیلی گیر نده که نمازتو تند خوندی کند خوندی، بذار بخونه همین نه بخونه، یه مدت که آمد با خوبا اختلاط داشت، رفت و آمد داشت، یواش یواش اخلاق دینی رو بگید. آیان محترم، پیغمبر بعضیا رو بعد از 20 سال مسلمان کرد. ما خیلی پرتوقع هستیم، ما گاهی اوقات انتظار داریم یه جوونی رو بیاریم نیم ساعت بهش حرف بزنیم بشه سلمان فارسی، یعنی چه؟ من این مزار رو یه وقتی کردم، حالا اینجا بد نیست بگم، ها جای قرائتی میگفتن، من رفتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم ما تو جامعهمون سه نوع جوان داریم، جوانهای توتی، اناری، گردویی. گویشون تعجب کردن، گفتم توتی، اناری، گردویی یعنی چه؟ گفتم جوانهای توتی جوانهای پا به رکاب خوبی هستن که زودتر از پدر و مادرها هم میان مسجد. ما داریم جوانهایی که پدر و مادرهاشون رو میکشن مسجد، جوانی که او دست پدر و مادر رو میگیره، او راه نماز، او مشبقه. آیان محترم، من دانش آموز سال اول ابتدایی دختر 7 ساله تو این شیراز سراغ داشتم، پدر و مادر تارک از صلاتش رو نماز خون کرد. یک دختر 7 ساله، آفرین بر کمال اون معلم. معلمش میگه آج آقا ماهای اول بود، بچه ها رو بردم باغ ارم تو مهر ماه سال گذشته، این معلم به من گفت، گفت داشتیم قدم میذاریم تو باغ ارم، بچه های کلاس اول ابتدایی دخترم آورده بودم برای تفریح، مأمور اون باغبان باغ ارم داشت چمنها رو کوتاه میکرد، گفتم بچه ها بوی چه میاد؟ گفتن بوی سبزه، بوی چمن. گفتم یکی از دخترها گفت بوی شراب، بوی عرق. گفتم چی گفتی؟ گفت بوی شراب. گفتم بیا او کشیدمش کنار، گفتم این از کجا نقل میکنی؟ به چه دلیل؟ گفت خانم معلم، این بویی که داره میاد بوی همون چیزیست که هر شب پدر و مادر من میخورن. گفتم شراب میخورم؟ گفت بله. و فهمیدم یه رسالت جدی نسبت به این دانش آموز داره. گفت پدر مادرشو نخواستم، این کماله، این وظیفه شناسی است، این اخلاق، اینجور با زن، اینا ارزش دارن، اینا همونایی هم که امام صادق فرمود تو مردم باشید بهتر از اینی که بید منزوی بشید. یه ساعت حضورتون از صدها ختم قرآن ارزشش بیشتره در خلوت خودتون. گفت آمدم رو دانش آموزا، بحث نماز رو جدی گرفته بودم. خب امروز تو آموزش پرورش ما بحث خدا محوری باید اصل کار همه ما باشه. تو اجتماع ما هم اینطوره. قوم دانش آموزا شروع کردم به نماز کار کردن و نماز بخونید و تشویقشون میکردم، با خودم میبردم تو نماز خونه، اینا رو نماز یاد دادم. گفت پایان سال تحصیلی بود، تقریبا تو اردیبهشت ماه سال بعد که دیگه دانش آموزا داشتن دوران تحصیلشون تمام میشد، یه وقتی دیدم از دفتر آمدن، گفتم یه آقایی زن و شوهری با شما کار دارن. و آمدم دیدم یه زن و شوهری هستن، یه هدیه آوردن و کادویی. خانم فلانی شما هستید؟ بله. ما پدر و مادر فلانی هستیم. همون دانش آموزی که تو مهر ماه گفته بود پدر و مادر من شراب میخوره. گفتم بفرمایید، امرتون رو بفرمایید. گفتن ما آمدیم از شما تشکر کنیم. چه تشکر؟ شما به دختر ما نماز آموزش دادید. گفتم من به بچه ها میگفتم بچه ها با پدر و مادراتون با ادب و احترام، اگه یه وقت اینها نمیخونن شاید بخونن، شما نمیبینید. اگه یه وقتی خودشون میگن نمیخوانیم، با احترام و ادب بگید بابا خدای مهربانی که من رو به تو داده، خدای مهربانی که به تو زندگی داده، به تو آبرو و سلامتی داده، بابا شایسته نیست خدا رو بپرستیم. گفت اینقدر این دختر شیرین با ما صحبت کرد در امر نماز که ما که بلد نبودیم نماز بخونیم، این دختر رو با می داشتیم جلو می گفتیم بابا تو بلند بلند بخون تمام بخون. ما نماز رو از این دختر 7 ساله یاد گرفتیم و حالا آمدیم از شما تشکر کنیم، این هدیه رو برای شما آوردیم. جوانان، نوجوانان، حضار محترم، قدرتتون رو دست کم نگیریم. پیغمبر یه جوان 18 ساله رو فرستاد مدینه، نه ارشاد اسلامی پشت سرش بود، نه سازمان تبلیغات، نه اعتبار دولتی، دست خالی این جوان رفت مصعب ابن عمیر تو مدینه، ظرف مدت 1.5 سال نیمی از مدینه رو مسلمان کرد. اتکای به خدا، توکل به پروردگار، متحول کرد شهر مدینه رو این جوان، آماده کرد این شهر رو برای حضور پیغمبر. آقای قرائتی گفتن که من به مقام معظم رهبری گفتم جوانهای توتیمون جوانهای خوب ما هستن، الان جوانهای تو مجلس ما که اینجا تشریف دارن همشون توتی هستن، کسی گفته بیای؟ واقعا کارت دعوت فرستادن، گفتن اگه اومدی سکه بار آزادی میدیم. عشق و علاقه و ارادت شما به دینتون، فطرت پاکتون، انسانیت و اخلاق شما، شما را آورده. ما مشکلمون جوانهای مجلس ما نیستن، یه سری جوانهایی هم داریم، اینا هم اناری هن. مثل انار توت خودش میریزه، تا رسید میریزه. میشه همون نوجوانی که گفتم پدرش میگفت بلند میشم نماز شب بخونم، زودتر از من داره نماز شب میخونه. یه سری جوانهای ما اناری هن. میان مسجد ولی باید بیاریدشون، یعنی پدر وقتی میخواد بیاد بگه بابا میخوام برم مسجد، همراهی میکنی منو؟ میگه بیا. ولی اگه ولش کردی به حال خودش، کامپیوتر ولش نمیکنه. اگه ولش کردی به حال خودش، گاهی اوقات تلفن موبایل و اس ام اس ولش نمی کند. خوبه میاد، ولی باید رفت دنبالش. اینا هم مشکل نیستن، اینا هم پای کارن. اینا هم اگه بیاریمشون، دعوتشون کنیم، تحویل بگیریم، میان و جدی هم میان و خوبم میان پای کار. اما مشکل جامعه گردویا هستن. حالا انار وقتی رسید باید بچینیدش، یه سری جوان هم باید بریم بیاریم، دختره باید مادر بگه مادر ماه رمضان تنها هستم بیا بریم مسجد، با احترام با اخلاق. اگه آمدن خسته شد گفت برگردیم، بگیم چشم برگرد، همراهی کنیم. ما بعضی همونم کج سلیقه هستیم. من رو منبر بودم، دعای ابو حمزه سمالی داشتم میخوندم، شب قدر بود، پدری پسر بچهش آورده بودی، بچه گریه میکرد، خسته شد، ای بابا با مشت میزد تو پای بچهش، صدا ببره ساکت باش، یه جوری میگفت که ما رو منبر میشن. بابا این دیگه بزرگ شد، تو مجلس دعای ابو حمزه نمیاد، خسته شده. بگو بابا به احترامی که تو همراهی کردی منو، منم دعا رو ول میکنم با تو میریم منزل. به این ماه رمضان قسم اگه این کار رو میکرد، ثواب احیای اون شب بهش میدادن. ما برای خدا آمدیم، نه برای هوای دلمون. ببین خدا از ما چه انتظاری داره، خدا چی میخواد. خب گردویا اونایی هستن که مثل گردو سر درخت محکم ایستاده، با 10 تا چوب بزنی تا یه گردو بیفته. ده تا تلفن بزنی تا یه تلفن جواب بده، ده بار بری دنبالش تا یه بار بیاد همراهت، این گردوییه. اما از این گردویی هم ناراحت نشیدا، اینا میان سختن ولی وقتی اومدن مغزش مثل گردو خوشمزه است. بالاخره باطن پاکی داره. من از یکی از جوانهای گردویی زمان پیغمبر بگم و روزه بخوانی. جوانهامونو دریابی، نوجوانهامونو دریابی. خدا شاهد جوانهای خوبی داریم. گاهی اوقات همونهایی که ما قیافه هاشون رو میبینیم که اصلا ای بوی از اسلام نبرده، پای صحبتش میشینید دو جلسه وقت میاد میبینید همچی تو مسیر قرار میگیره و خوبم قرار میگیره که انسان متعجب میشه. جوانی آمد به من گفت حاج آقا من به تعداد موهای سرم گناه کردم، اما این ربع ساعت یه جا یه چیزی شنید عوض شد. همون جوان آمد و آمد و آمد شد یکی از جوانهای بسیار خوب، با ربع ساعت عوض شد مسیر زندگی او. خدای رحیم و مهربان و فراموش نکنیم. پیغمبر در زمانی که در مدینه بودن یه جوان یهودی بود، پیغمبر رو دوست می‌داشت اما یهودی، پیغمبر خیلی فشار بهش نمی آوردن که اسلام بیاد. گفتن خب می‌بینه پیغمبر رو. 3 سال این جوان می اومد خدمت رسول الله، مسلمون های خود سختشون بود، گفتن این جوان یهودی میاد پیغمبر رو قبول نداره. رسول الله، یا رسول الله تردش کنید، بهش بگید اگه میخوای بیای باید اسلام بیاری. بابا پیغمبر اخلاقش این نبود. بذار همون جوانی که تو نمره 0 داری بهش میدی بیاد تو مجلس امام حسین بشینه، بذار همونی که تو داری ده ها ایراد بهش میگیری بیاد تو مجلس قرآن بنشیند تا معنویت قرآن این عزیز رو هم به جمع خوبا بپیوندد. پیغمبر اعتنا نمی کردن، هرچه اینها نق می زدن پیغمبر گوش نمی کرد. پیغمبر اخلاق عظیم داره. 3 سال گذشت، نه تنها پیغمبر این جوان رو تحویل می گرفت بلکه پیغمبر بهش کار ارجاع می کردن، گفتن برو به فلانی بگو پیغمبر کارت داره، اینو ببر بده به فلانی. اینم بیشتر مسلمان ها رو، بعضی از مسلمان ها رو آتشی می کرد. واقعا امروز هم همین وضعه ها. امروز خدا شاید گاهی اوقات روحانی اگه بخواد به یک جوانی که حالا بگید تابلوه صدنه توی خیابون قصرالدشت ما قدم بزنیم، میگن ببین این آیون حرفاشون مال رو منبره، خودشون اهل عمل نیستن. من نمونه شو دارم، تو همین خیابان توحید داشتم چند سال قبل میرفتم، تو پیاده رو به خیابان یه وقت دیدم یه آقای از تو مغازش دوید آمد بیرون، گفت حاج آقا حاج آقا. یه جوانی بود مغازه فیلم فروشی داشت، فیلمای سی دی و این چیزا میفروخت. رفتم تو دهنه مغازش ایستادم گفتم بفهم، تو 3 تا مسئله شرعی داشت، مسئله غسل داشت میپرسید و مسئله نمازش بود. اصلا باورم هم نمیشد که این بخواد این مسئله رو بپرسه. یک آدم متدینی که سالها صف اول جماعت من اینو دیده بودم، اینم داشت رد میشد ایستاد، همین تو ایستاد نگاه من کرد، من فکر کردم اینم کار داره به من ایستاده. صحبت این جوان طول کشید، 10 دقیقه طول کشید. بعد صحبتم با این جوان که تمام شد آمدم رفتم، آمد طرف من گفت حاج آقا سلام علیکم. گفتم سلام علیکم. گفت حاج آقا شما این چیزایی که رو منبر میگید خودتونم عمل میکنی؟ گفتم اگر ایرادی در من میبینی به این بگی، من حضرت عباسی بدم نمیاد، من اگر عیبمو به من بگید خوشم میاد، چون اگه کسی عیبشو نفهمه رشد نمیکنه. حالا بگید کدوم مطلب رو من گفتم و عمل نکردم شما راهنمایی کنید. گفت شما هم خودتون مالی از این چیزا بخرید؟ خودم از چیزا بخرم؟ گفتم تو مغازه سی دی فروشی من خودتون نمیگید چیزا نخرید، حالا خودتون اومدید بخرید. باور کنید من حرف دیگه برام نبود که به این چه بگم. گفتم وای بر دیانت ما، پدر عزیز با این سن و سالت اینجور قضاوت میکنی؟ تو سنت میامدی نزدیکتر بینی چی داره میگه. این داشت مسئله شرعیشو از من میپرسید و من داشتم جواب مسئله شرعیشو میدادم. من میخواستم از این چی بخرم؟ تو دیدی خریدم؟ و خب اگه نخریدید ببخشید. گفتم به همین راحتی تهمت میزنی بعد میگی ببخشید؟ آیان یه خورده حوصله به خرج بدیم، زودی انگ نزنیم. اگه یه کسی دست یه جوونی رو گرفته داره بهش صحبت میکنه، نگیم اینم چاپ به دینی خورد، حاجی مسجد ما هم خودشو باخت. از پیغمبر درس بگیریم، جوانها رو جذب کنیم، تو محافل خودمون راه بدیم. پیغمبر یه جوانی وارد میشد، تمام قامت جلوش می ایستاد، جا می داد به او، تحویلش می گرفت تا دفعه دیگه هم بیاد. یک یهودی زاده رو پیغمبر 3 سال تحویل گرفت. بعد از 3 سال جوان یهودی مریض شد، خبر آوردن یا رسول الله جوان بیماره و داره می میری. پیغمبر فرمود بلند شید بریم دیدنش. دیدن یهودی، حالا آقا برادر با برادر سالها قهر، خواهر با خواهر قهر، میگی مسلمانم هستی، کینه ها رو تو ماه رمضان دفن کنیم. پیغمبر با عده‌ای از مسلمان ها رفتن خانه این یهودی، تا وارد شدن این جوان نفسای آخر زندگیش بود، پیغمبر پایین بسترش ایستاده، چهره تو چهره این جوان، پدر بستگان این یهودی دور بستر ایستادن، پیغمبر یه سلام کردن به این جوان، فرمودن قل یا غلام اشهد الله اله الا الله. جوان بگو شهادت میدم خدایی جز خدای یگانه نیست. جوان با ادبی بود، برگشت نگاهی به باباش کرد، دلش با پیغمبر بود اما اخلاقا میخواست پدرم راضی باشه. پدر فهمید که نگاه ای جوان چه معنی درشه، حرفی هم زده نشد، تاریخ میگه صحبتی هم رد و بدل نشد. پدر گفت پسرم میخوای مسلمان بشی آزادی، رو کرد رسول الله، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا. رسول الله جان داد، چشما رو بست و مرد. پیغمبر هم آمدن بیرون، بیرون خانه اون یهودی پیغمبر رو کردن به مسلمان ها، مسلمان ها اگه به من پیغمبر ایراد می گرفتید که چرا به یک جوان یهودی شخصیت می دهم، احترام می گذارم، کار ارجاع می کنم، من می خواستم این لحظات آخر زندگی دستشو بگیرم مسلمان بمیرد، مسلمان بمیرد. از اخلاق نبوی استفاده کنیم، ماه رمضان اخلاقمون اخلاق پیغمبری کنیم، پدرها بزرگترها با جوانهاتون آشتی کنیم، تحویل بگیریم، جذب کنیم، تشویق کنیم. خب نام رسول الله به مجلس آمد، السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت الله الواسع، سلام بر رسول خدایی که تمام وجودش صرف در خدمت به انسانها بود. اون لحظات آخر زندگی جبرئیل وقتی آمد گفت یا رسول الله فرشته ها منتظر تشریف فرمایی شما هستند. حضرت عرض فرمود جبرئیل برای امتم چه آوردی؟ یا رب امتی امتی، برای امتم چه آوردی؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله خدا سلام میرساند، و ما روز قیامت اونقدر دائره ولایت شما گسترده است که هر کسی را که اراده کنید و بخواهید ما اجازه شفاعت به شما خواهیم داد. پیغمبر فرمود من آرامم و آرام میگیرم. دارد که پیغمبر به حسینش فرمود یا حسین یا ابا عبدالله لا یومک یومک، بگیم یا رسول الله با عزت از دنیا رفتید، با عزت غسل داده شدید، با عزت به خاک سپرده شدید، اما همونطور که فرمودید هیچ روزی مثل روز حسین نمی رسد. سلام بران شهیدی که، سلام بران شهیدی که ملغن فلافن بلا غسل ولا کفنی، 3 روز بدون غسل و کفن بر خاک تفدیده کربلا، یه جمله زینب فرمود صدا زد یا حسین، یوم علی صدر المصطفی، برادر یه روز رو سینه پیغمبر جای تو بود، و یوم علی وجه الذرا، امروز بر خاک تفدیده کربلا
همه بگیم یا حسین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم الهنا بالحسین یا الله. اللهم اجل لولیک الفرج و سهل له المخرج و اوسع له المنحج. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما را ببخش و بیاموز، توفیق بهره برداری کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی ماه مبارک رمضان به همه ما عنایت بفرما. به عظمت این ماه عزیز، جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه و لغزش های آخر الزمان محفوظ و مسون بدار. حوائج حاجتمندان برآورده به خیر بفرما. لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین بپوشان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، شهداء عزیز انقلاب ما، شهداء منصوب به جمع ما، ارواح علما منصوبین به جمع ما، عائد و واصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، میهن ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ و مسون بدان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.